بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در مورد نقشی که تفکر عقلی در فهم عمیق آیات یا به عبارت دیگر فهم معانی صحیح و دقیق و عمیق آیات قرآن دارد، مثالهایی را عرض کردیم. چند مثال دیگر هم برای این مورد عرض میکنیم تا این مسئله روشن‌تر بشود. ضمن این که مثال‌هایی که بیان می‌شود خود از اصول اعتقادات دینی و اسلامی هستند، یعنی ضمن این که نقش عقل را در فهم درست آیات بیان می‌کند و توضیح می‌دهد، خود این اصول و معارف اسلامی و اعتقادی هم روشن می شود. در سوره مبارکه انبیاء آیه 23 می فرماید لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. در واقع این آیه شریفه دنبال همون آیه مربوط به برهان تمانا است که اون آیه 22 است، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. درباره این که مقصود از این آیه چیست، خب ظاهر معنی آیه ظاهرش که روشن است، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، یعنی خداوند متعال نسبت به آنچه که انجام می دهد مورد سؤال واقع نمی شود، اما آنان مورد سؤال واقع می شوند. که حالا مقصود از آنان کیست؟ یک احتمال این است که مراد آلهه غیر الله باشد، یعنی آلهه‌ای که می پرستیدند مشرکان آنها مورد سؤال واقع می شود. یک احتمال این است که هم آلهه غیر الله سؤال می شوند و هم انسان ها الناس. احتمال سوم هم این است که مراد از هم الناس است، عباد، بندگان خدا. خداوند مورد سؤال واقع نمی شود نسبت به افعالی که انجام می دهد، ولی انسان ها مورد سؤال واقع می شود. سه تا احتمال هست. حالا مرحوم علامه می فرماید اون احتمال اول از نظر سیاق در این دو احتمال ترجیح دارد، که یعنی مقصود و از هم یسألون همان آلهه غیر الله باشه. بله، مثلا و الزمیر فی و هم یسألون للآلهه الذین یدعونهم، یک احتمال، اول الالهه و الناس جمیعا، احتمال دوم، اول الناس فقط، احتمال سوم، و احسن الوجوه اولها لان ذالک هو المناسب للسیاق و الکلام فی الالهه الذین یدعونهم من دونهی. چون آیه قبلی سیاق آیه مربوط به آلهه بوده است که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. شما به خاطر این سیاق اون وجه اول مناسب تر است، فهم المسئولون و الله سبحانه لا یسأل عن فعله. خب حالا نکته مهم اینجاست که چرا خداوند متعال نسبت به افعالش مورد سؤال واقع نمی شود. یک وجه معروفی که مفسرین عدلیه معمولا بیان کردن، امثال مرحوم تبرسی در مجمع البیان یا نمخشری در کشاف، امثال اینها، و این است که چون خداوند متعال حکیم است و افعالش مطابق حکمت است و ثواب است، کاری که مطابق با حکمت باشد جای سوال ندارد. چون معمولا اگر از درباره کاری از فاعل بپرسند، میپرسند که چرا انجام داده ای؟ خب وقتی میدانیم کارهای خداوند متعال همه بر اساس حکمت است، دیگه جایی برای سوال نیست. به عبارت دیگر، اگر ما بدانیم که فاعل کارش حکیمانه است، این را از قبل بدانیم، دیگه نمی پرسیم چرا انجام دادی. و معلوم است که اگر هم بپرسیم میگوید حکمت اقتضا می کرد. ما هم خودمون می دانیم که ایشون کارش را بر اساس حکمت انجام داده، یه جای سوال نیست. پس بنابراین چون ما می دانیم که خداوند متعال حکیم است و بر اساس حکمت این کارهای خودش را انجام می دهد، دیگه چه سوالی داریم بکنیم؟ پس لا یسأل عما یفعل به این جهت. حالا مرحوم تبرسی در مجموع البیان عبارتش این است، من یادداشت کردم، می فهمد ان الوجه فی عدم کونه تعالی مسئولا اما یفعله ان جمیع افعاله حکمتان و ثواب و لا یقال للحکیم لما فعلت الثواب و هذا بخلاف العباد فانهم یفعلون الحق و الباطل. مجمع البیان جلد 7 صفحه 44. خب به هر حال این یک وجه عقلانی است، یعنی حالا همین وجه را اگر بپذیریم، خود بر اساس تفکر عقلی و استدلال عقلی است. اما علامه طباطبایی این وجه را در عین اینکه خود مطلب را درست می‌دانند اما نمی‌پذیرند. میفهمند بله، فی الجمله این وجه، اصل این که خدای متعال حکیم است و کارهای او حکیمانه است و از حکیم سوال نمی شود چرا کار حکیمانه کرده ای، این حرف درستی است. اما میفهمند از کجا که وجه لا یسأل در آیه این باشد، چون که اینجا اطلاق داره. شما از کجا در آوردید که خداوند متعال چون حکیم است لا یسأل عما یفعل؟ به چه قرینه ای؟ آیا قرینه داخلیه دارید، خارجیه دارید؟ عبارت علامه این هست: هازا ما ذکره بود جماعت من المفسرین فی توجیه الآیه و هو معنا صحیح فی الجمله لكن يبقى عليه امران. الامر الاول این است که ان الايه مطلقه لا دليل فيها من جهه اللفظ الا كون المراد فيها هو هذا المعنى لا يسال اما يفعل. حالا از کجاش هست که چون حکیم است قیدی که نداره؟ که درست است که خداوند این صفت را دارد، اما حالا مراد در آیه هم این وصف است که چه دلیل؟ خدای متعال صفات دیگر هم دارد، قادر مطلق هم هست، علیم مطلق هم هست، لا یسأل عما یفعل، شاید به خاطر اون صفات باشه، مالک مطلق جهان هم هست، شاید به خاطر این باشه. شما از بین صفات الهی حکمت را وجه لا یسأل گرفته اید، این به چه دلیل؟ فإن كون المعنى صحيحا في نفسه لا يستلزم كونه هو المراد من الآية. اینکه یک معنایی در حد خودش درست باشه چه دلیلی هست که مقصود از آیه اون معنای درست باشه؟ شاید یه معنی دیگه باشه. توجه فرمودید؟ حالا ببینید، حالا از رو کنم آرام آرام ببینیم که چطور میشه. ایشون میفهمد به خاطر همین احتمال و اشکال و لذالک وجه بعضهم عدم السؤال به انه مبنی علی کون افعال الله لا تعلل بالاقراض. بعضی آمدن گفتن که وجه این که خدای متعال نسبت به افعالش مورد سؤال واقع نمی شود این است که اساسا افعال الله تعالی معلل به اغراض نیست، چون اگر معلل به اغراض باشد از غرضش بهره می برد، یعنی مستلزم این است که مستکمل باشه به خاطر غرضش و الان نفعی ببره. ولی خداوند متعال بی نیاز مطلق است، از هیچ چیزی نفعی نمی برد. بنابراین بر این اساس که افعال الهی معلل به اغراض نیست، آمدن گفتن که لا یسأل عما یفعل. بعد می فرماین این وجه هم اشکال شده، رد شده، به این که چطور شما میگویید خداوند متعال فاعل به غرض نیست و فعل او معلل به غرض نیست؟ بله، معلل به غرض زائد بر ذات نیست، اما معلل باشد به غرضی که برمیگرده به خود ذات. این چه اشکالی داره؟ تعلیل افعال الهی به اقراض زائد بر ذات با کمال و با غنای ذاتی منافات دارد، اما اگر چنانچه اون غرض به خود ذات برگرده چه اشکالی داره؟ که من وین رد به ان الفاعل تام الفاعلیه انما یستر عنه الفعل لذاته فذاته هی غایته و غرضه فی فعله من غیر حاجت الی غرض خارج عن ذاته. خب پس این وجه هم اینجور اشکال شد که شما بگویید معلل به اغراض نیست، میگوییم معلل به اغراض زائد بر ذات نیست، اما غرضی که برمیگرده به ذات فکر نمیتوانیم رد بکنیم. بعضی ها آمدن گفتن که نه، این که لا یسأل عما یفعل این است که خداوند متعال از نظر عظمت و کبریا بگونه است که همه مقهور او هستند، به هیچ وقت مقهور جرأت نداره یا قدرت ندارد که از قاهر سؤال کند. مغرور است، مغلوب است، مغلوب از غالب چه سؤالی میتونه بکنه؟ مغرور از قاهر چه سؤالی میتونه بکنه؟ یه بعضی اینجور گفتن. ولی ذالک ایزن وجه بعض آخر عدم از سؤال فی الآیه لأن عظمته تعالی و کبریاءه و عزته و بهاءه تقهر کل شیئن من ان یسأله عن فعله او یعترض له فی شیئن من شؤون ارادته. به خاطر این جهت، به خاطر کبریا و عزت و قهاریت الهی است. ف فغیره تعالی ازل و احقر من ان یجتر علیه به سؤال، ذلیلتر است، کوچکتر است که بتواند خدا من دارمون سؤال قرار بدهد. او معاخذتن علا فعل، ولی لهو سبحانه ان یزد کل فاعلن ان فعله، خدا میتوند چون قاهر دیگه. پس بعضی آمدن اینجور توجیه کردن که لا یسأل عما لا یفعل و هم یسأل به خاطر این. حالا در هر صورت اینا همه یک سلسله تفکرها و تأملهای عقلی است. ملاحظه می‌فرمایید برای تفسیر آیه به آیات دیگر رجوع نشده، توجه می‌کنید از نظر منبعی رجوع می‌کنند به عقل، عقل و مبانی عقلی، فهم عقل، اصول عقلی، یعنی با رجوع به اصول عقلی داره آیه توضیح داده می‌شود. اما حالا اصول مختلفه، یکی بر مبنای حکمت، یکی بر مبنای به اصطلاح علت ذات، غایت ذاتی بودن، که ذات اقدس الهی غایت الغایات است، ذاتش خودش در واقع غایت است، یکی بر اساس این که فعل اجلزام خودش معلل به اغراض زائده نیست، یکی به خاطر قدرت و عظمت و کبریایی خدای متعال هست. اینا ایشون میفهمند که علامه میفهمند این وجه هم درست نیست، قابل قبول نیست. و این کان مردودن و ان عدم السؤال من جهت ان لیس هناک من یتمکن من سؤالهی اتقاء من قهره و سخطه کالملوک الجبارین و طغات المتفرعنین، که بگیم خدای متعال مثل جباران متفرعن هست که دیگران از هیبتش میترسن که سؤال مطرح بکنن. این غیر کون الفعل به حیث لا یتسم به سمت نفس و الفطور ولا یعتری عیب و قصور، این غیر از اینه که خود فعل یه جوریه که بی عیب است، بی نقص است. اونطوری که شما میگید ممکن است که فعل واقعا ناقص باشه، معیوب باشه، اما جرأت نمی کنه ازش سوال بکنه، در حالی که ما در رؤیای شریفه یا حالا مبنای عقلی، مبنای قرآنی اینه که خدای متعال نقصی در ساحتش، در ذاتش، در فعلش، صفاتش نیست. دقت کنیم. والذی یدل علیه عامة کلامه تعالی، اونی که عموم آیات الهی برش دلالت میکند، ان فعله من قبیل ثانی دون الاول، نه اینه که خدا فعلش نقص داره، جرأت سؤال از اون نیست، نه خیر، فعل الهی کامل است، یعنی کل آیات قرآن بیانگر این مطلبه. پس این وجه هم به خاطر این جهت که میگویید چون قهار است، چون غالب از قدرت بالا داره سوال نمی شود، اشکال دارد. یا مثلا می فهمن حالا آیات رو شاهد میاره، الذی احسن کل شیء خلقه، این آیه می فهمد فعل خدا همش حسن است، نه اینه که می شود در فعل او عیبی باشه به خاطر قدرت و غلبه از سوال نمی شه. دقت می کنید، خدا رحمت فعل علامه انصافا تفسیر خیلی زیباست. الذی احسن کل شیء خلقه، سوی سجده آیه هست، یا وله الاسماء الحسنى، همه چیز اون چه برای خدای متعال است حسن است، سوری 8 آیه 24، یا ان الله لا یظلم الناس شیئا، خدای متعال ظلم نمی کنه، سوری یونس آیه، و غیره غیره ذالک من الآیات. خب حالا دقت بفرمایید، میگه و بل جمله انه تعالی انما لا یسأل عن فعله لکونه حکیما علی الاطلاق یقول الی ان عدم السؤال عن فعله لیس لذات فعله بما هو فعله. حالا دوباره برمیگرده به همون وجه مشهور، که مشهور چه میگویند؟ میگویند که چون خدا حکیم است و فعلش بر سبیل ثواب است، دیگه مجالی برای سوال نیست. ایشون میفهمد که حاصل این وجه این است که خداوند متعال از اون حیث که دارای وصف حکمت است فعلش مورد سوال واقع نمی شود، و و این امریز خارج از ذات فعل، یعنی حقیقت فعل امران شیعان و حکیم بودن از شیعان آخر، یعنی نه این است که فعل چون فعل خداست فعل الهیست، بلکه چون فعل حکیمانه الهیست. دقت میکنید؟ میگه یعنی یه چیز خارج از ذات فعله. بله امرن خارج از ذات فعل و او بکنون او فاعلا حکیما لا یفعل الا ما فی مصلحتان، در حالی که و قوله لا یسأل عما یفعل و هم یسألون لا دلالت فی لفظی علی التغییر بالحکمه. شما دارید خلاصه فعل را مقید میکنید به این که چون حکیمانه است لا یسأل. دقت میکنید؟ یعنی فعل یستر من الله و هو حکمی، و چون حکمی هست پس لا یسأل. این قید از کجا دارید میارید؟ حرف ایشون است که از لفظ آیه شما این قید از کجا میفهمید؟ فکان علیهم ان یقیموا علیه دلیلا، دلیل برای بله. حالا من یک نکته عرض کنم، اگر خواهش من دقت کنید، اگر هیچ وجه معقول دیگری برای تفسیر آیه نباشه، برای این لا یسأل عما یفعل هیچ وجه دیگری نباشه، اون وقت میتوانم بگویم که قرینه ما عقلیه، میتوانم بگویم. اما اگر نه وجه دیگری برای تفسیر این آیه ما داشته باشیم، اون وقت این میشود یک احتمال بلا دلیل. یعنی چقدر کارشناسانه و دقیقه. حالا اون سخن امثال طبرسی است، امثال زمخشری است، اونا آدم هایی بالاخره خیلی شخصیت های برجسته ای هستند، ولی دست علامه که میفته با کنکاش و با تحلیل و تدقیق ایشان اونا هم جای بحث داره. حرف درسته، اما از آیه میخواهیم بگوییم هاذا هو المراد من الآیه، اینو میخواهیم بگیم مقصود آیه این است، این دلیل میخواد. اگر وجه دیگری برای آن نباشد، بله میتوانند بگویند آقا عقل حاکم است دیگه، خدای متعال این را به عقل واگذار کرده. اما اگر وجه دیگری داشته باشه چی؟ نوبت به این نمیرسه. این تا اینجا. خب ولو جاز الخروج، حالا علامه خدا رحمت کند بحث خیلی مفصل بررسی کرده، مگر اگر حالا جایز باشد که ما از متن فعل خارج بشدیم یک وجهی دیگر برایش بیاوریم، نوبت به حکمت نمیرسه اون وقت. چیه اون وجه دیگر که جلو این وجه معروف را میگیره؟ حالا من عبارتش میخوانم. میگه ولو جاز الخروج فی تعلیل عدم سؤال فی الآیه ان لفظها لکان اقرب منه التمسخ بقوله و هو متصل بالآیه. ما تمسخ بکنیم به قول خدای متعال که به همین آیه وصل است، به اون چی باشه؟ سبحان الله رب العرش اما یصفون. ما به این وجه استفاده، به این که رب العرش است بگیم لا یسأل عما یفعل. چرا؟ چون رب العرش است، سبحان رب العرش اما یصفون. فإن الآية تثبت له الملك المطلق. حالا یا ملك المطلق، ملك المطلق این آیه رب العرش، آیه مستعزید عرش در قرآن کریم کنایه از چیه؟ کنایه از مالکیت و تدبیر الهیه. رب العرش یعنی کسی که مالک تدبیر جهان و خالق جهانه. فإن الآیه تثبت له الملك المطلق والملكو مالک دیگه، والملكو خوب دقت کنید خیلی جالبه، والملكو متبع فی ارادته مطاع فی امره لأنه ملکون. یک از وقتی که ملک است، این مالک بودن و فرمان رواییش خودش حیث اطاعت داره. دقیقی کنید این به ما و مالکون ها لا امر لمن لا یطاع داریم. اگر مالکی باشه که چیه فرمانش از مالک نیست، خلف فرضه. به خاطر این است یعنی مالک بودن، فرمانروا یا ملک بودن، فرمانروا بودن ملازم با چه هست؟ ملازم با اطاعت دیگه. و الا اگر نه ملک هست چه اطاعت نکنه، واجب نباشه اطاعت کنه، این چه ملکیه؟ درسته که میفرمایید آقا این که ملک شد و واجب الاطاعه و اتباع است سوال نداره، باید پرسید آیا حالا ظالمانه است، عادلانه است، حکیمانه است، بحث آخره. اما خود حیث مالکیت ملازم با چه داره؟ ملازم با اطاعت و انقیاد داره. عبارت رو باز میخوانم، میفهمد ولی ملک متبعون فی ارادتی مطاعون فی امری لعنهو ملکون ایل ذاتی، خاطر همین ملک بودنش، لا لعن فعله او قوله موافق لمصلحت مرجحه. این به اونجا نوبت نمیرسه که چون فعلش یک مصلحتی دارد باید از او اطاعت بکنیم. و الا و الا اگر نمیگیم آقا چون فعلش خوبه اطاعت میکنیم، دیگه فرق بین ملک و غیر ملک نیست، همه هرچی بگن خوب باشه اطاعت میکنیم، خوبه دیگه، اون به خاطر خوب بودنشه. و الا لم یکن فرق بینه و بین ادنا رعیته، اگر یه حرف خوبی میزنن حرف خوب رو باید تبعیت هر کس میکنه. این دیگه حیث فرمان رواییش کجا میره؟ و کانت المصلحت هی المتبع، اگر بگیم آقا چون این سخنش مصلحت داره اطاعت کنیم، چون فعلش مصلحت داره اطاعت کنیم، این معنیش این است که مصلحت رو باید اطاعت کنیم، فرقی بین این آقا و دیگری هم چی نیست. ولم تکن طاعته مفترضتا فی بعض الاحیان، دیگه نتیجه این است که طاعتش هم مفترض نخواهد بود. و کذالک المولا متبع و مطاع لعبده فی ما له من المولویه، مالک عبد، من جهت انه مولا لیس للعبد ان یسأله فی ما یریده، و اون مقدار که اون مالکه و مولاست دیگه عبد باید از او اطاعت بکنه. لیس للعبد ان یسأله فی ما یریده من و یأمره به عن وجه الحکمه، که وقتی که امر میکند مولا به عبدش، اول سوال کنه بگه آه حکمتش چی چیه؟ هیچی، مولا باید توضیح بدهد بعد بگه خیلی خوب حالا که فهمیدم که حکمت دست عمل میکنم. اینجور نیست، عبد ما و عبد باید اطاعت از مولاش رو بکنه دیگه، چون مولا هست. فالملک علا ماله من از سعه، فالملک نظرم، فالملک علا ماله ملک مالکیت یا ملک، ملک هم میشه، علا ماله من از سعه، هر مقدار سعه داشته باشه، مبدعون لجواز تصرفات، یعنی به مقداری که آدم مالکه در ملکش در مملکش تو تصرف بکنه، تصرف و سلطنت و جواز تصرفات و سلطنت علیها لذاته. خب حالا نتیجه، فالله سبحانه ملکون و مالکون للکل، والکل مملوکون له محضن له، این اصل مالکیت، خدا ملک و مالک کل است، همه چیزم مملوک خداست. فلهو ان یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید، چون خدای متعال مالک و ملک است حق تصرف دارد، و لیس لغیره ذلک، غیر خدا چنین حقی را به ذات ندارد مگر خدا بهش اجازه بده. پس خدای متعال که ملک و مالک به ذات است، به خاطر ملک و مالک بودنش حق تصرف داره، غیر خدا نداره مگر خدا به او اجازه بده. و له ان یسالهم عما یفعلون و لیس لغیره ان یساله عما یفعل، خدا میتوند از دیگران بپرسد که چرا این کارو کردی، دیگران چنین حق سوالی نداره. نه، حالا یه کسی بر نگرد و بگه آقا بس اینطوری که شد دیگه ظلمم جایزه، تعدیم جایزه، میفهمن؟ نه نه، خب سبحانه اخبرنا انه حکیم لا یفعل الا ما فیه مصلحه، بله خدایی که مالک است و به ما و مالک حق تصرف دارد حکیمم هست، اون وقت تصرفاتش علا وجه حکمت هم چی هست. این مطلب دومه. و لا یرید الا ذلک فلیس لنا ان نسی بهی از ظنه، نباید سوء ظنی ان نسیه بهی از ظن، یعنی سوء ظن به او نداشته باشیم، حسن ظن داشته باشیم. فی ما یونسب الیه من الحد بعد حاضر علم الاجمالی به حکمت مطلقه فضلاً عن سؤالی اما لفظ خواهش میکنم باز حالا هنوز صبر کنید ادامه داره کلامش و من الطف الآیات دلالتاً على هذا الذي ذكرنا خدا رحمت کند علامه انصافاً شخص دقیقی بوده این اصلا به نظر من جز با عنایات الهی نمیشه یقین من یقین دارم که علامه در المیزان مورد یک عنایت الهی بوده یعنی منظور معصوم بوده از خطا و اشتباه نیستا کلیش رو عرض میکنم اینجور آدم این تربه پیدا کنه با آیات دیگر استفاده کنه واقعا عادی نیست و من الطف الآیات دلالتا علی هذا الذی ذکرنا قوله حکایتا عن عیسی ابن مریم علیه السلام خدای متعال از عیسی نقل میکند ببینید ان تعذبهم فانهم عبادک ان تعذبهم فانهم عبادک اگر اینها را عذاب کنی بنده تن دیگه یه معلومه شود که چون بنده هستن حق عذاب داری استدلال نکرده است که چون عاصی هستن چون گناه کردن میگه بنده ایش هست یه معلومه شود حیث بندگی و مالک بودن مجرد چیه مجرد عذاب کردن ولی ما علامه فرمود بله خدا خبر داده است که ما ظلم نمی کنیم حکیم هستیم و این تغفر لهم فانک انت العزیز حکیم خدا رحمت کنیم الکفر آیات دلالت هم مالکیتش به او اجازه می دهد عذاب کند اما حکیم بودن و عزیز بودن و حکیم بودنش منشاء این است که به کسی ظلم نمی کنه یعنی عذابش هم حسابه و حکمته زیرش ها اگرم ببخشد کسی رو ببخشد روی و این تقصیل دهان فا این نکه انتال عزیز و الحکیم سوری مائده آیه 118 حیثو حالا استفاده اینه حیثو یوجه عذابهم فانهم مملوکون لهم عذاب اونها را به خاطر مملوک بودنش توجیه میکنه و یوجههم مغفرتهم به کونه حکیما و من هنا یظهر حالا از اینجا میفهمیم ان الحکمت به وجه ما اعم من قوله لا یسأل عما یفعل معلوم شد که حکمت مساوی با لا یسأل نیست اعم است از لا یسأل عما یفعل به خلاف الملک فالملک اقرب الی توجیه الآیه منها حالا اگه بناس خلاصه ما این لا یسأل عما یفعل را بگوییم یه وجهی میخواهد که این فعل که از او صادر میشود مورد سؤال نیست به جای اینکه به حکمت برگردانیم که مربوط به مغفرت شد یا به مالکیت برمیگردیم مالکیت به هر دو میخوره این بهتره این تا اینجا این حالا امر اول بود که شما از کجا دقت کنید امر اول این بود که از کجا شما دلیل برای حکمت آوردید این دلیلتون چی هست بلا دلیل است این یک نکته یک اشکال دوم اینه که حالا این آیه چرا که به قبلش داره سوال دوم اینه میفهمن که ان الآیه علی ما وجهوه بهی همون حکمت خفیت الاتصال به سیاق سابق سیاق سابق چه بود؟ همون لوکان فیه ما آلهتون الا لالب اجازه بفرم من آیات قبلی تو خانم خدمتون روشن تر بشه از آیه 16 تا 33 را ایشون یک جا با هم آورده حالا آیه این هست آیه بله لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتان فسبحان الله رب العرش عما یسفون لا یسألوا عما یفعل و هم یسألون خب این حالا ایشون رفت داد گفت یعنی لا یسألوا عما یفعل وصل است به این آیه قبلی خیلی اتصال سیاق چیه برقراره اما حالا از آقایان میپرسیم که چه ربطی دارد حکمت چون ما گفتیم که لا یسأل لأنه مالک رب العرش اما یستون رب العرش است، پس ربش این است که مالک است. آن شما میگه رب این حکیم است، از کجا رب داره؟ ملاحظه کردین خفیت و قایت ما قیل، قایت حرفی که گفته شده است که اتصال با ما قبلا ما فی مجمع البیان، مجمع چه گفته؟ گفته انه تعالی لما بیان توحیده که لو کان فی ما آلات ان الله که توحیده اتف علیه بیان العدل، اول خدای متعال توحید را گفته بعدم عدل را گفته، میگه و انت خبیرون به ان معالهو استدراج استدراج. والا چرا داد که وقتی که توحید را میگه بر سراغ عدل، خب بر سراغ علم، بر سراغ خرد، بر سراغ چیز دیگه؟ این شما میگید که عدل آورده، یعنی این استدراج یک گونه استدراجش این عام است و صفات دیگر هم خدا داره. حاجتو که از توحید را عدل رفته و انت خبیرون به ان معالهو الاستدراج ولا موجب له، اونجا استدراجی وجه نداره. اما اینه که ما گفتیم نه وصل از به آیه قبلی، اونجا مالکیت مطلقه را بیان کرده بعدش هم این را بیان میکنه. خب بحث را جمع بکنیم دیگه، همین مقدار فکر کنم بیشتر از این دو خسته میشوید. البته ایشون بعد یک بحث مفصلی داره، رجوع کنید صفحه دیگه. این که گفتم جلد المیزان جلد 14 بود، این جلد 14 است، صفحه برمیشود که 268، جلد 14 268 تا 270 زیل همین آیه 23 سوره مبارک انبیا. بعد یک بحثی آورده که حالا مطالعه کردنیست دیگه، کار نداریم. مثلا بحثم فی حکمته تعالی و معنا کون فعله مقارنا للمصلحه و هو بحث فلسفی و قرآنی. حالا اون خودش باز نیازمند به مراجعه است و 3-4 صفحه است. خب حالا در هر صورت من برگردم، غرض حقیقی این است که این مثال را آوردم که اولا هر یک از این وجوه را که بگوییم به قدرت مطلقه الهی، به حکمت الهی، به این که خداوند متعال معلل به اغراض زائده نیست، بعضی هم اینجور گفتن از جمله امام رضوان الله تعالی علیه در 40 حدیث، بله اونجا در شرح 40 حدیث صفحه 601 ایشون اینجور فرموده است با تفکر عقلی بله عمیق‌تر معنای آیه این است یا یسر اما یفعل، که چون خداوند در افعال خود غایت و غرضی جز ذات ندارد. لا یسأل اما یفعل چرا؟ چون غرضی زائد بر ذات نداره که از مترزه سؤال کنیم و محال است که فاعلیت الهی تابع غایت و غرضی غیر از ذات او باشد. و از سوی پرسش از فاعل در مورد کاری که انجام میدهد به غایت و غرضی و از آن فعل باز میگردد، چنین پرسشی از خداوند در مورد کارهای او نامعقول و نادرست خواهد بود. ایشون اینجور فرمودن در اون امام، گفتن شرح 40 حدیث صفحه 601. حالا آرای تفسیری ایشون را جمع کردن، شاید ملاحظه فرموده باشید آرای تفسیری از امام را از آثار مختلف جمع کردن که 5 جلد به نظرم اشتباه نکنم 5 جلده بر تفسیر قرآن مجید، اسمش از تفسیر قرآن مجید برگرفته از آثار از امام خمینی رضوان الله علیه، خب قطعا خوب قابل استفاده است. جلد 4 که اون مجموعه هم جلد 4 صفحه 309 و 310 که به خاطر این که خب اینا علامه خدشه کرد، مناقشه کرد یعنی وجه را، که فرمود که درست است که غرضی خارج از ذات ندارد، اما بالاخره از ذاتش خودش غرض است دیگه. یعنی از کسی سوال بکنیم که چرا انجام دادیم، میگه خب چون به خاطر خودم انجام داد، بالاخره جای سوال هست دیگه. حالا بپرسیم که آه چرا انجام دادیم، میخواد به خاطر اون منفعت، نه به خاطر خودم، به خاطر کمال خودم، بازم میشه سوال کرد که، یعنی جای سوال بسته نیست، بله جواب میتونه بده. دقت میکنید؟ یعنی این وجهی که فرمودن مانع از طرح سوال نیست. خب سوال میکنن چرا انجام دادی؟ یه وقت میگوید به قرضن که غیر از ماسه، میگه آه اشکال داره، میگه نه به قرضی که خودمون ذات خودم هست دیگه. یه حدیث هم داریم که خلقت الخلق کی اعرف کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق کی اعرف، مثلا اینجوری. باز یه جای سوالی داره. علامه میگه نه، اینی که من گفتم اصلا جای سوال دیگه نه، لا یسأل عما یفعل. چرا؟ چون مالک است، مالک به ما هو مالک، در فعلش تصرف و جای سوال نداره. این بیان ایشون بعداً لطیف‌تره و وصل با آیه هم میشه، یعنی در سیاق ها، یعنی قرینه هم داره، دقت میکنه؟ قرینه‌ش این است که همون آیه قبلی. حالا به هر حال اینا نکات لطیفی است. اولا پس این بحث‌ها بحث‌های عقلی است. از بین اینا بخوایم انتخاب بکنیم، باز نیاز به یک عقل دقیق‌تری داره، یعنی بین این وجوه تأمل کنیم را انتخاب کنیم. اینم راجع به این مثال که حالا خودش هم مبتلا به هم هست، باید هم میپرسن. این اتفاقی که از سوالاتی است که باید میپرسن آقا یعنی چی که خدا فرموده است لا یسأل عما یفعل. حالا با این بیان به نظرم این مطلب روشن شد. خب حالا من میخوام این بحث رو دوتر جمعش کنم بریم سراغ بحث آینده، اما اجازه از شما میگیرم که یکی دو تا دیگه مثال، چون مثال ها خیلی مهمه، خود مثال ها مسائل اساسی است، این بحثم روشن میشه. حالا یکی دو تا دیگه مثال هست جلسه بعد عرض میکنیم. خواستید مطالعه بفرمایید برای اینکه زمینه مطالعه مصدر شریفتون باشه، آیات سوره همشرک نساء، سوره مبارکه نساء، آیه 78-79. حالا بحثم این است که اونجا و این تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله و این تصبهم سیئتون یقول هذه من عندك. منافقین یا اونایی که ایمان سستی دارن خیر براشون حاصل میشد میگفتن از خداست، بدی بهشون میرسید میگفتن از پیغمبر است. خدا من میفهمد قل کل من عند الله، او همش مال خداست، خوب و بد نداره، خوب و بد هر چی میآید از خداست. این یک آیه. بعد در این آیه 78 در 79 خود خداوند همون حرف دوباره برمیگرده میزنه، نگاه کنید، ما اصابک من حسنتن ها فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسه. شما که اینا اونجا رد کردید که چطور شد اونها که گفتن فرمایید بی خود میگن قل کل من عند الله، ولی دوباره خود خدای متعال در آیه بعدی میفهمد نه، هر چه خوبی به تو میرسه از من است، هر چه بدی میرسه از خود است. این برقید نیازه به فهم داره. حالا روی یک تعملی اگر خواستید بفرمایید تا انشاءالله جلسه بعد توضیح بدیم. صلی الله علیه و آله محمد و آله و صحبه.